أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یه چند جمله بعضی از فراسهای دعای ندبه رو ترجمه کنیم، اگر مجالی بود انشالله بیشتر بهش بپردازیم. خب دعایی است که میدونید از امام صادق علیه السلام نقل شده و به منزله زیارت امام زمان هم هست و یک معارفی هم درش هست که خیلی واضح هست، از غیر معصوم نیست، یعنی از اون دعاهایی است که احتیاج به سند نداره به لحاظ رفعت مضمونش. من گاهی عرض کردم، محضر اساتیدم درس پس میدم، بعضی ها که بعضی از احادیث رو در سندش مثلا مناقشه میکنن، میگم مثلا کی جعل کرده، شما بدید یه کسی از علما شبه این رو گفت، ما هم احتمال میدیم یه راوی اینو جعل کرده. فرض کنی زیارت جامع کبیره، سندش تمامه ها، ولی در بعضی از مثلا مشایخ سندش گاهی اشکال میکنن، من میگم بخواب بگید آقا جعل کرده، شما که همه علمای حوزه علمی قم با هم جمع شن یه زیارت اینجوری انشاء کنن، وقت ما قبول میکنیم. بعد 1400 سال که از معارف گذشته، با هم دیگه همه علمای قم بشینن حوزه علمی قم و نجف یه زیارت اینجوری انشاء کنن، اگه انشاء کردن من میگم یه راوی اینو جعل کرده. پیداست این لسان امام علیه السلام اصلا کس دیگه نمیتونه تو این وزان حرف بزنه. دعای ندبه هم از همون دعاهاییست که مضمون کاملا آشکاره، که مضمون از دهان معصوم صادر شده، کسی دیگه تو این وزان نمیتونه حرف بزنه. این دعای شریف با یک حمد و صلوات شروع میشه که تقریبا همه دعا همینه، یعنی اول آخر دعا همین حمد است و صلوات. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیم. اگر کسی چشمش باز بشه، همه عالم همینه، ربوبیت خدای متعال رو میبینه که ربوبیتی ستودنی، الحمدلله رب العالمین. کارش تو عالم خلاصه میشود در همین که نگاه کنه و بگه الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، که کل عالم رو، عوالم رو خدای متعال داره ربوبیت میکنه. و بعدم دوم چیزی که هست این است که خب خدای متعال یه بندگانی هم داره تو عالم، خداییست و بندگانش دیگه، خداییست و لا حبیب الا هو و اهله، و صلواتی که مستمرن خدای متعال بر این نبی اکرم و این اهل بیت میفرسته و عالم سر این سفره مهمانن، هیچ خبر دیگه هم نیست. لولا کلم آخلقت و افلاک. بعد توجه داده میشه، این به قول آقا میگم برایت استحلاله، خلاصه هر چی میخوایم تو این دعا بگیم تو این عنوان اول بهش اشاره شد. بعد توجه میشود به قضاء الهی با اولیا. خدای متعال اولیایی داره، خدای متعال در عالم قضاء و حکم زیاد داره، ربوبیت میکند دیگه، یه گل هم با ربوبیت خدای متعال پرورش پیدا میکنه، و اگر کسی توجه به همین ربوبیت هم کنه، جلوه جمال هم داره، ستودنی است، یه گلی که میروید تا اون موقعی که به نتیجه میرسه، یه طفلی که متولد میشه، اینا همه ربوبیت خدای متعال هست. بارانی که میباره، هر کدوم از اینها رو اگر کسی تأمل کنه، جمال صنع خدا رو میبینه، زیبایی کار خدا رو میبینه. ولی در این فراز از دا توجه داده شده به صنع خدا با اولیایش، کاری که با اولیاء خودش کرده، و خدا بر خدای متعال بر این فعلش حمد میشه. این کار همه کس نیست، این بابی است که برای ما گشوده میشه از ناحیه ائمه علیهم السلام که ما توجه پیدا کنیم به این جلوه کار الهی و زیبایی کار خدا رو تو این صحنه ببینیم. اللهم لک الحمد. از کردم ممکن آدم رویش گل رو در بهار ببینه و خدا رو برای این رویش حمد بکنه، باز دوباره در پاییز وقتی دوباره این گل عرض کنم به زردی میگراید و میخشکه باز هم خدا رو حمد کنه. این خیلی کار سختی نیست، اما این که انسان افق نگاهش گسترش پیدا کنه و بتونه قضا الهی رو با اولیاش ببینه، ببینه خدا با اولیاش چه کرده. محور ربوبیت خدای متعال در عالم همینه و بعد هم خدا رو بر اون قضا و حکم حمد کنه. این بابیست که با این دعا گشوده شده، اللهم لک الحمد. الا ماجرا بهی قضا و کفی اولیائک. خدای تو در باب اولیای خودت یه قضایی داشتی، حکمی داشتی، این حکم ستودنیست. این اولیا کیا هستن؟ الذین استخلصتهم لنفسک و دینک. اونها خالصه تو هستن، اونها رو خالص کرده ای برای اینکه مأموریتی رو دوششون بگذاری، لنفسک و دینک. اینا خالصت الله هستن، خدای متعال اینا رو بر خودش برگزیده، اینها رو به تدریج خالصشون کرده و بعدم دین الهی رو به وسیله اونا نشر داده. حامل دین الهی، عامل به دین الهی، این اولیا هستن. استخلصتهم لنفسک و دینک از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم. پس بنابراین این قضاء الهی این هست دیگه که یک اولیایی رو خدا امتحال برگزیده، اینها رو به تدریج رشد داده، خالصشون کرده برای یک امر و مأموریتی. از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم. خدای متعال برای اونها اون نعمتهای دائمی رو، نعمتهای فراوانی که در دسترس دیگران نیست، برای اونها قرار داده. از اخترت لهم، اختیار کرده برای اونها که اونها به اون مقام و اون نعمت برسن. الذی لا زوال له ولا اضمحلال. اون مقامی که خدای متعال برای اولیاش در نظر گرفته، اون مقام نعمتهایی است که زوال نداره، نابود نمیشه و دائما باقی است. پس بنابراین در این قضاء الهی اونچه که به ما نشون میدن و چشم ما رو باز میکنن و باید ببینیم اینه که خدای متعال برای اون این اولیا یک مقام خاصی رو اختیار کرده، انتخاب کرده. اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم. اون نعمت های دائمی که زوال ندارن، از مهلال ندارن، اینها رو خدا برای این اولیا برگزیده. البته بعد ان شرط علیهم الزهد. خدای متعال این مقام رو برای اونها اختیار کرده بعد از اینکه با اونها شرطی گذاشته، یه عهدی از اونها گرفته و اون عهد زهد در همه مقامات دنیاست. بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. نسبت به تمام درجات این دنیا از اونها زهد خواسته، نسبت به هیچ یک از جلوه های این دنیا رغبتی نباید اونها نشان بدن، باید فارغ نسبت به این جلوه های دنیا باشن. که زهد رو هم عرض کردیم مکرر در روایات معنا شده که اینها باید زاهد باشن، یعنی در حال سبقت به سوی خدا باشن، از وسط حیات دنیا، از متن حیات دنیا عبور میکنن. همه همینطورن. وقتی از متن این حیات دنیا عبور میکنند باید در حال سبقت و سرعت باشن، پیش از همه برند، راه رو باز بکنند که دیگران به دنبالشون بیان. و وقتی از وسط حیات دنیایی که برای شیطان و ابلیس و اولیاء طاغوت فراهم شده، مهیا شده، خدای متعال به اونا امکاناتی داده دیگه، امدادشون هم میکنه، من کان رید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد. خدای متعال برای اون کسانی که دنبال دنیای زود گذرن یه امکاناتی فراهم فرموده، من کان یرید حرصت دنیا نوتهی منها. کمون کسی که محصول دنیایی میخواد، ما از این محصولات دنیا بهش عنایت میکنیم، عطا میکنیم. بنابراین برای کل جبههی که مقابل انبیاء الهی هستن یک حیات و دنیایی قرار داده شده که این حیات و دنیایی که در دست اونهاست جلوه های فراوانی هم داره که خدا امثال گاهی به ما نهیب میزنه، میگه شگفت زده نشید، نگاه نکنید اصلا، لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، گویا چیزاییست که ممکنه آدم شگفت زده بشه که این فریفته این امکانات بشه، لا تمدن عینک، امتداد نگاه نداشته باش، شکوفه های تو دستای اونا گل میکنه ولی نگاه بش نکنید، اصلا امتداد ندید نگاهتونو. پیداست ما از وسط این جلوه ها بعد عبور کنیم، نگاهمون بهش میفته، خدا امتحان میفهمه لا تمدن عینک، چشمتونو بردارید. خدا امتحان این انبیا رو، این اولیای خودش رو برگزیده، مقاماتی بر اونها در نظر گرفته، ولی با اونها شرط کرده باید اسیر هیچ یک از جلوه های دنیا نشن، زاهد و فارغ باشن، چون اینها کسانی هستند که باید سبقت بگیرند و بعدم نگران تلخ و شیرین و کم و زیاد دنیا نباشند، که زهد یعنی همین دیگه. زاهد اون کسی است که سرش رو به خدا سپرده، به سرعت از وسط این حیات و دنیا عبور میکنه و راه رو برای دیگران باز میکنه و بعدم نگران تلخی و شیرینی ها نیست. لکیلا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کسی که داره به سرعت در راه خدا میره دیگه نگران کم و زیاد و تلخ و شیرین ها نباید باشه، باید بداند که تحت تدبیر خداست، حوادثی که پیش میاد برای این انسانی که سر به خدا سپرده حوادثی است که از قبل خدای متعال برای مسیر او رقم زده، این تلخ و شیرین ها و سختی ها و خوشی ها اینا همه امکانات راهن. کسانی که میخوان راه رو بر دیگران باز بکنن و دیگران رو از متن حیات و دنیا عبور بدن به سمت خدای متعال، باید کسانی هست باشن که زاهد باشن، فارغ از سختی های روزگار و خوشی های روزگار باشن تا بتونن برن راه برای امت باز بکنن. این اولیاء خدا اینجوری هستن. خدای متعال برای اونها یک مقاماتی در نظر گرفته، نه فقط برای خودشون، اون کسانی که دنبال اینها حرکت میکنن و این انبیا و اولیاء مأمور دستگیری اونها هستن، اونها رو هم با خودشون به سمت اون مقامات میبرن. هر پیغمبری درجه‌ای داره، مقامی داره، امت خودش رو به سمت اون مقامات سیر میده. فرق میکنن انبیا، درجاتشون فرق میکنه، مقامات ایمان فرق میکنه. انبیا هر کدام مأمورن به سرعت برند، راه رو باز کنن، دیگران رو هم با خودشون از متن حیات و دنیا عبور بدن. وقتی میخوان این کار رو بکنن باید زاهد باشن. کسی که زاهد نیست این کار ازش ساخته نیست. ملاحظه کردید خدا متعال در سوره مبارکه جمعه وقتی یهود اعتراض میکنن که چرا این نبوت رو از ما بیرون بردی، کتب آسمانی در اختیار انبیای ما بوده، انبیا از نسل حضرت مثلا اسحاق و یعقوب و حضرت موسی بودن، حضرت موسی و دیگران، خدای متعال بهشون میفرماید که اگه شما اولیا هستید، شما ولی یه خدا هستید، امکاناتو به شما بدیم دیگران دنبال سر شما بیان، معنی اولیا همینه دیگه، اینا میگفتن قرآن به ما بده، وحی بر ما نازل بشه. خدای متعال میفهمد اگر شما اولیای خدا هستید که باید این وحی رو به شما بدیم، شما راهو بر دیگران باز بکنید، شما خودتون از متن دنیا عبور کنید. تمنا الموت، کسی که پاش تو دنیا گیره که نمیتونه دیگران از دنیا عبور بده. راست میگید، صادقید، از سر صدق میگید ما جزء اولیای خدا هستیم، باید وحی به ما برسه، ما راه رو بر دیگران باز بکنیم، ما چراغ راه دیگران باشیم. فتمنا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت، اینا یه جوری تو عالم را رفتن که هرگز نمیتونن دل از دنیا بکنن. کسی که نمیتونه دل از دنیا بکنه که نمیتونه تو عالم راه رو بر دیگران باز بکنه. کسی که دلش میخواد به تعبیر قرآن 1000 سال تو این دنیا بمونه یا بیشتر، این آدم که نمیتونه راه رو بر دیگران باز بکنه، که نمیتونه به سرعت از دنیا بگذره و بعد دیگران دنبال سرش حرکت بکنن. بنابراین اولیاء الهی براشون یه مقاماتی در نظر گرفته شده، خدای متعال قضاش اینه، اینا به اون مقام میرسن، امت خودشون هم با خودشون میبرن سیر میدن، ولی این سیر یه شرط داشته. بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات آزه دنیا دنیه و زخرفها و زبرجها، باید در مقابل همه جلوه های دنیا با خدا قرار ببندن که آلوده نشن، گرد و غبار دنیا رو دلشون نشینه. انبیا اینجوری هم دیگه، وقتی از متن حیات و دنیا عبور میکنن غبارم بر لباسشون نمیشه. اینکه خدای متعال میفهمد یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، پیغمبر ما پاشو قم دیگه حالا نوبت شماست، انذار کن، عظمت و کبریای خدا رو در دل این مردم بنشان و ثیابک فطهر، ثیاب خودت رو تطهیر کن. این ثیاب امت هم حضرت که آلوده نمیشن که. نو وقتی است که شما دیگه ثیابک فطهر، انبیای الهی باید امت رو به یه مقاصدی برسونن، خدای متعال اون مقامات رو برشون قطعا در نظر گرفته، فی قضای که قضای حتمیه، از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال. این در مقابل حیات دنیاست، نعمت هایی که در حیات در عالم دنیا هستن و به دست شیاطین میرسه، به دست دشمنان میرسه. دنیایی که خدای متعال برای فرائند درست کرده زوال داره، نعمت مقیم نیست، اضمحلال داره. میفهمد دنیا جلوه داره، ولی که مثل رئیسن اعجب الکفار نباته و اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خدای متعال یه جایی کوچیک میکنه دنیا رو، میخواد از چشم ما بندازه، میگه دنیا چیزی جز این پنج تا نیست. یه جایی هم هشدار که میخواد بده خیلی خطرش رو بزرگ نشون میده، میفهمد یه تکاثرش تا دم مرگ شما رو گیر میندازه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حواستون رو جمع کنید، بساطی شیطان براتون درست کرده. اینجا تحقیر میکنه خدای متعال، چون میخواد ما رو به نبی اکرم برسونه در سوره مبارکه حدید، میگه اینی که سر راتونه قیمتی نداره، چیز قیمتی نیست، که مثل غیسن، مثل باران بهاری است که میبارد، اعجب الکفار نباتو. آدمی که چشمش بسته است پشت صحنه رو نمیبینه کافره، مؤمن به غیب نیست، شگفت زده بهار میشه، ولی طولی نمیکشه این فضا تغییر میکنه، نسیم پاییزی میوزد و زرد میشن این گیاهان و بدن خس و خاشاک زیر دست و پا میشن. ثم یهیج فتره و مصفر را ثم یکون و تام. خدای متعال در مقابل این امکانات و بساطی که جمع میشه یه عالم زوال ناپذیری برای انبیا در نظر گرفته. این عالم زوال پذیرم از آخرت شروع نمیشه، از دنیا شروع میشه. ما خیال نکنیم که وعده انبیا نسیه است، نقدترین وعده وعده انبیا است، وعده اولیاء طاغوت نسیه است، وعده شیطان نسیه است. روز قیامت شیطان میگه وعدتکم فخلفتکم، هرچی گفتم دروغ گفتم، باز دوباره آمدی، من مسئول نیستم. که میگن ما رو بدبخت کرده، میگه نه، من صدا زدم، خدا هم صدا زد، انبیا هم صدا زدم، من دروغ میگفتم اونا راست میگفتن، شما دنبال سر من دروغگو را افتادید برای چی؟ بعد منو مؤاخذه میکنید که چرا جهنمی شدی. خدای متعال فهمد در این تعبیر اینجوریه، برای اولیایش یه نعمت مقیم در نظر گرفته، از همین جا هم وارد این نعمت میشن. اونایی که با انبیا راه میرن از همین جا وارد بهشت میشن، درهای بهشت تو آخرت گشوده نمیشه، از همین جا گشوده میشه. این که روایات متعدد داریم به مناسبت میگه مثلا یه در بهشت از این مسیر این عبادت گشوده میشه، از این نقطه گشوده میشه، در حرم نبی اکرم روضتون من ریاض الجنه، حرم حضرت معصوم دری از درهای به قم اینجوری، یعنی از همینجا درهای بهشت باز میشه. انبیا که ابواب الله هستن درهای بهشت رو از همینجا به روی ما باز میکنن. مسئله این نیست که حالا یه وعده‌ای میدن و ما بعد نسیه بریم تو قیامت برسیم، اینجوری نیست. کسی با انبیا راه رفت از همینجا پای قدم میذاره تو بهشت. حالا البته بهشت یه عالمی سراتی داره، بعد طی کنه دنیا بره اعراف رو طی کنه یه وادی رو بعد بریم تو بهشت، ولی همینجا درهای بهشت گشوده میشه. نازله بهشت تو همین دنیا هست، ان الابرار لفی نعیم، فقط مال قیامت نیست، الان وسط بهشت. بنابراین یه حیات و دنیایی برای دیگران خدا در نظر گرفته، خدای متعال اولیایی داره، قضا و خدا متعال حکمی که با اولیایش کرده اینه که برای اونها یه عالم دیگه ای در نظر گرفته. به دسته های مختلف شکوه های مختلف دنیا دادی، ثروت های مختلف، قدرت های مختلف، موقعیت های مختلف، شما چشمتون میفته نگاه نکنید، امتداد ندید. و رزق ربک، پیغمبر ما، اون روزی که پروردگار تو برای تو و طبیعتاً برای امتت به تبع در نظر گرفته قابل مقایسه نیست. اونی که برای حضرت موسی در نظر میگیرن چه ربطی داره با اونی که برای به قارون میدن؟ اونو به قارون هم که دادن، گنج قارونه. ولی اگه چشمتو به گنج قارون نبستی، اون سفره حضرت موسی رو نمیتونی ببینی. اگر چشمتو به امکانات فرعون نبستی، همیشه چشمت نزدیک بین میشه دیگه، نمیتونی افقهای دورتر اون سفره‌ای که خدا برای پیغمبر اول رزمش پهن کرده ببینی. چشم ما رو باز میکنن، میگن خدا یه اولیایی دارد، یه قضایی در باب اونا کرده، خیلی زیباست، ببینید، خدا رو حمد کنید. اللهم ملک الحمد علی ما جرى به قضا و کفی اولیایک. البته چه کسی میتونه ببینه؟ کسی که با نگاه امام صادق نگاه میکنه به عالم. به پیغمبر خدا میگفتن که علیاذ بالله بیراه رفتی، راه گم کردی، این همه سختی که تو راه خدا نیست که، یه جوری داری میری خدا غضب کرده، و الا پشت سر هم سختی، بعد تموم نشده احد میاد، بعد یکی پشت سر هم. اصحاب صوفه تو جنگ خندق داره، بعضی سربازا در روز یه دونه خورما میخورن. حالا خندق تموم شده، اطراف حضرت نور برسه میبره به سمت تبوک، تو تبوک هم همینطوره کار بشه، کسی گاهی در طول یه روز یه دونه خورما نداشتن بخورن. میگن که لابد خدا غضب کرده، لابد خدا میفهمد. اشتباه نکنید، چشماتون رو باز کنید، ببینید یه خورده عقبتر رو. الان خیلی وضعتون خوبه، ما بعد دکرب بکم ما قلا ولل آخرتو خیر لک من الان خیلی خوبه، تو رجعت بهتر میشه. کجاش خوبه؟ معلومه خوبه. الان یه ذره آدم چشمشو باز کنه، تو صحنه عاشورا دو تا سفره است، یه سفره سید الشهدا، یه سفره ابن زیاد یزید. به نظر اگه کسی نزدیک بین باشه، اون رنگین تره، قدرت اونجاست، پیروزی اونجاست، قنایم اونجاست، جوایز اونجاست، درسته؟ ولی سفره ما حسین رنگین تر است یا اون سفره؟ پیداست کدوم سفره رنگین تره؟ این سفره ازلیست، خدا برای حضرت انداخته. یا حتی نفس مطمئنه ارجعی لارب بکه. حضرت که میرن به خودشون شیعیانشون هم میبرن، اصحاب عاشورا هم میبرن. حضرت دارن چشم ما رو باز میکنن، امام صادق علیه السلام میگن خدای متعال یه اولیایی داره، انبیایی داره، اوصیایی داره، در باب اونها یه قضایی کرده، یه عالم ازل، یه عالم ابدی، نعمت‌های مقیم، اونم نعمت‌های جزیل ما عندک، اون سفره‌ای که در محضر خدا پهنه. این مقام فوق‌العاده است، عند ملیک فی مقعد صدق، عند ملیک، مهمترین مقام بهش اینه که آدم عند الله باشه، عند ملیک مقتدر، شهدا عند ربهم یرزقون. همه ممکنه دستشون به اون سفره نرسه که در محضر خدا سفره انداخته، حضور حضرت حق رو میبینند و سر سفره. خدای متعال برای اولیاش چنین چیزی در نظر گرفته. از اخترت لهم جزیل ما عندک من النقیم من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال. این سفره است که برای انبیا پهن شد. البته بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، نسبت به جلوه های حیات دنیا باید زاهد باشید. اگر زاهد نباشید نمیتونید عبور کنید با اون سفره، به سر همین سفره میشینید دیگه. شما انبیا اصلا نگاه نباید بکنید. وقتی از وسط دنیا رد میشید باید کف پاتون تر نشده باشه، دامنتون آلوده نشده باشه، غبار روتون نشسته باشه، حالا تا بتونید دیگران دنبال سر خودتون ببرید. این داستان خدا با اولیاش. فشرتو لک ذالک، اونا هم گفتن درسته، قول میدیم. چه ربطیه بین اون نقیم مقیمی که اندکه؟ قبول کردن. فشرتو لک ذالک و علمت من هم الوفا به. خدای متعال وقتی کسی شرط میکنه میدونه چه کاره ای. این که میگه میبرمتون تو دل بلا تا بدانم، یعنی تا آشکار بشه، تا خودت بفهمی، واضح بشه. علمت ذالک و علمت من هم الوفا به. میدونستی این پیغمبر وقتی قول میده عمل میکنه. فقبلتهم و قربتهم. هر جملهش خدا چی به اینها داده؟ یه قرار گرفته، اینها به جد با خدا قرار بستن، خدا این تعالی میدانسته که اینها سر قرار نیستن، قبولشون کرده اول. و قبلتهم و قربتهم، حجابا رو برداشته، اونا رو نزدیک کرده. و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. خدای متعال قبل از اینکه به اون مقامات برسن یک ذکر رفیع و یک ثناء جلی براشون پیشواز فرستاده. قدمت لهم الذکر الجلی، ذکر العلی و الثناء الجلی. حالا این توضیح داره. و احبت علیهم ملائکتک، اینا رو محل حبوط ملائکه قرار دادی تو عالم. ملائکه‌ای که ملکوت عالم دست اوناست و صحنه های این عالم اونجا رقم میخوره، اینا حبوط میکنن بر این عالم. و احبت علیهم ملائکتک و کرمتهم به وحیک، این آدم ها رو با وحی مکرم داشتی. حالا وقتی اینا میخوان بیان راه دیگران رو باز کنن، خدای متعال وحی رو بر اینا نازل میکنه، ملائکه بر اینا نازل میشن. این قضای خدا با ایناست. وقتی با خدا شرط میکنن زاهد میشن، خدای متعال مقدمتا قدمت لهم الذکر العلی و الثناء العلی، احببت علیهم ملائکتک، کرمتهم به وحیک و رفعتهم به علمک، اونها رو مهمان سفره علم خودت کردی. حقایق نزد اوناست، وحی نزد اوناست دیگه، ملائکه بر اونا نازل میشن. و جعلتهم الذریعه الیک والوسیله الی رضوانک، وسیله‌ای که دیگران، واسطه‌ای که دیگران باید از طریق او تا مقام رضوان برن اینا. پس بنابراین هم دست خودشونو پر کردی، همونا رو نردبان، حالا تعبیر نردبان تعبیر غلطه، بال پرواز یک امت قرار دادی. اونها هم اگه بخوان تا مقام رضوان بیان، مقام رضوان مال این انبیا تقدیر شده، اینا هستن که با خدا قرارهاشون رو بستن و خدا امتحان میدونه سر قرارشون هستن. ذوق غروب عاشورا، اینو من مکرر عرض کردم، غروب عاشورا نصرت الهی بر کربلا مشرف شد. اینا به امیرالمومنین جسارت کردن، بغضن لعبیک، حضرت هم مجالشون نداد، یه جوری با ذوالفقار دروشون کرد، به سمت کوفه فرار کردن. راوی میگه ندیده بودم کسی مجروح اینجوری قصه دار زخمی، تو عمرم ندیده بودم. نصرت الهی مشرف شد. میخواید الان اونی که بهتون وعده دادیم در رجعت الان بهتون بدیم؟ هیچی هم از مقام خودتون کم نمی کنیم، هرچی هم تو الان دادید برمیگرد. شما ولی در یه نقلی داره اون عهدنامه حضرت هم شما یه قراری با خدا بستی بود، قرار گودی قتلگاه، حضرت همون ما سر قرارمون هستی. آماده شدن، همین که این تجدید قرار شد، صحنه برگشت، همه 30,000 نفر دور حضرت حلقه زدن، همه فرار کرده بودن، پراکنده شده بودن. این امام دیگه، اونها سر قرارشون با خدا ایستادن. علمت منهم الوفا به، فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی، امکاناتی که به خودشون داده اینه. و الثناء الجلی و احببت علیهم ملائکتک و رفعتهم به علمک، کرمتهم به وحیک، رفعتهم به علمک. و غیر از این که سفره برای خودشون پهن شد، و جعلتهم الذریعه الیک و الوسیله الی رضوانک، اینها رو وسیله قرار دادی که دیگران با اینها، با بال اینا پرواز کنن، برسن به مقام رضوان. این کل عالم همین. خدا این تال اولیایی داره، یک عالم مستقری برای اونها در نظر گرفته، به شرط اینکه از وسط این دنیا که عبور میکنن نگاه هم نکنن، نه دل نبندن، کف پاشون هم تر نشه و نشده اولیای خدا دیگه. حضرت وقتی وارد بصره شدن، بصره رو پس گرفتن از اهل دنیا، اونا سر بصره با هم دعوا میکردن، سر ترا و نقره ها، سر همین با هم دعواشون شده بود دیگه، خودشون هم دعوا افتاده بودن. وقتی بصره رو گرفتن، یه نقلی دارد که وقت نماز صبح دعوا شد که طلحه امام جماعت بشه یا زبیر، این داشتن رایزنی میکردن پشت صحنه، این فریفته های قدرت، این احزاب قدرت، کی امام جماعت؟ هر کی امام جماعت چه رئیس او دیگه. بصره رو گرفتیم، بصره یعنی عراق، اون موقع سرزمین عراق از امیرالمومنین پس گرفتیم، اینو جدا کردیم، میخوام یه حکومتی رو، اونی که اول نماز صبح میخونه اون دیگه رئیسه، کی نماز صبح اول بخونه، دعواشون شد. اینقدر طول کشید نماز مردم داشت قضا میشد، یه کسی وساطت کرد گفت بابا یه روز یه روز پسرتو بخونه، یه روز سرو نمیخواد، خودتون اصلا نیست، تقسیم کنید بین خودتون قدرت رو، بلد نیستید، هنوز نگرفته، دعواشون شده. حضرت امیر برگشت، بصره رو از اینا پس گرفت، وارد بیت المال شد، کوه طلا و نقره اونجا ریخته بود، جز مناطق ثروتمند بوده دیگه، الان هم هست. حضرت نگاش به این طلا افتاد، فرمود یا دنیا قری غیری، تو میخوای منو فریب بدیم، من برا تو کار کنم؟ این فرقشه، بیشتر از همه هم کار میکرد. حضرت میرفتن چاه رو حفر میکردن، داره به اندازه گردن شطور آب جوشید، آمدن نشستن وقت نامشو نوشتن. این فرق حضرت. خود حضرت وقتی خودشونو در خطبه قاصعه، از اول تا آخر داستان همینه، بحث امتحان ما به امیرالمومنینه، اونجا میگن و انی لمن قومن، حواستون باشه من از اون جمعیتی هستم که یکیش اینه، قلوبهم فی الجنانه و ابدانهم فی العمل، تو دنیا بیشتر از همه کار میکنن، ولی اون قلبی که داره کار میکنه فی الجنانه، الان تو بهشته، پاش رو زمینه، قلوبهم فی الجنانه و ابدانهم فی العمل، تفاوت اینه. خدای متعال وقتی اینها قرارها رو بستن، همون مقامات رو برای خودشون در نظر گرفت، هم اینها رو وسیله قرار داد، دیگران با بال اونها، سابقین اینا هستن، انبیا، از سابقون، از سابقون هم انبیا و رسول الله، رو باید شما ملاحظه فرمود، اونا هستن قبلا رفتن، دیگران دنبال سر خودشون میرن دیگه، روح القدس مال اونا هست، روح القدس در اونا دمیده میشه، بقیه باید از علم اونا استفاده کنن، از وحی اونا استفاده کنن، نه بهشون وحی میشه، نه اون علوم الهی در اختیارشونه، دیگران سر سفره انبیا مهمانن، اگر درست برن اونها رو هم به مقام رضوان میرسونن، به کم یسنکو الر رضوان و علا من جهد ولایتکم غضبر رحمان، سلوک تا مقام رضوان با اهل بیت، کسی نمیتونه تو اون مقام پا بگذاره، که با بال اهل بیت باید بری، و کشتی اهل بیت باید بری تا به مقام رضوان برسی، و الا تو همین سیاه چاله اول آدم گیر میکنه، بزرگانش گیر کردن، حجب نور که هیچی، سفره‌ای که برای انبیا پهن شده سفره وحیه، چه ربطی داره سفره فرعون؟ بله اونا هم یه چیزایی دارن، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، هر پیغمبری دشمنان جن و انس داره، یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، بین خودشون الهاماتی دارن، حرفای پر زرق و برق هم هست، زخرف یعنی چی؟ یعنی پر ظاهره ولی هیچی پشتش نیست، ولی پر زرق و برق، زخرف اصلا ما میگیم مزخرف، گفت مزخرف یعنی ما میگیم این چرت و پرت، علت اینکه بهش میگن مزخرف چون ممکنه ظاهر خیلی زیبایی داشته باشه، اتفاقا اگه ظاهرش خوب نباشه بهش نمیگن مزخرف، شما اگر یه مس متلا کنید بهش میگن مزخرف، روشو کنار میذاری مثل سربه، هیچی توش نیست، میشه مزخرف، زخرف القول، اونا هم یه چیزایی دارن زخرف، این طرف چیه؟ وحی الهی است، اون طرف به تعبیر قرآن یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، از دهنشون در میاد، از دل خودشون هم سر نمیزنه این حرفا، تا چه رسد ریشه در حقایق عالم، این طرف وحی الهی است، علم الهی است، این سفره است که برای انبیا پنج، میشه سر سفره مزخرفات بشینی خیلی هم زیباست، میشه هم سر سفره وحی بشینی، خدای متعال به اینا دو چیز داده، هم به خودشون اون مقاماتو برشون در نظر گرفته، تو این دنیا بهشون امکانات داده برای سیر و سلوک، هم گفته حالا وسیله بشید دیگران هم تا مقام رضوان بیارید. بل وسیلت الی رضوانک. ما هم زاهدیم، من خودم میگم ما اهل دنیا هم زاهدیم، اما زاهد در اون چیزی هستیم که دست خداست، اصلا ناراحتش نیستیم، به ما میرسه نمیرسه کاری به اون عالم نداریم، زاهدیم، دل کندیم از اون عالم. اولیاء خدا بعکسن، الراغب و فی ما زهد فیه غیره من الثواب الجزیل و ثناء الجمیل. این همین است که اینجا گفته شده. انبیا اگر در دنیا زاهدن یه رغبتی دارن، رغبتشون به کجاست؟ به ما اندک. در از دعوت فس سلام الله علیه از الراغب و فی ما زهد فیه غیره، نسبت به اون مقامات ما زاهدیم، نسبت به دنیا راغبیم. اولیاء خدا به عکسن، زاهد در اینجا هستن، راغب در اون. جمع هم نمیشه کنی، جمع بین خدا و خرماست، شوخی کردنه. یا باید راغب دنیا باشی یا راغب به اتمو در دنیا و آخر از ذرات هم اینا هووی هم هستن، به هر اندازه‌ای که این بیاد اون یکی میره، قابل جمع نیستن. این تقدیری است که خدا با اولیاء خدا کرده. حالا بعد از خدا امثال این رو توضیح میدهد که حالا این اولیاء خدا قضای خدا باشون چی بود، چه اتفاقاتی برشون افتاد. حضرت آدم و پنج تا پیغمبر اولوالعزم رو توضیح میده که با اینا خدا چه کرده و اینا چه کردن تو عالم. بعد میرسد به وجود مقدس نبی اکرم، حالا با این پیغمبر چه کرده، چه امکاناتی به این پیغمبر داده. این پیامبر که اسبق و سابقینه، همه انبیا دنبال سرش دارن میان، چه کار کرده تو عالم، چه راهی رو باز کرده، امکانات و مقدوراتی که خدای متعال به حضرت آدم داده چی بوده، اونی که به وجود مقدس نبی اکرم داره چیه. یه مقایسه اجمالی هم از اون حضرت آدم و چهار پیغمبر اولوالعزم و یه مختصری امام صادق اشاره کردن. یه قضایی خدا داره با حضرت آدم که اول بشره، خیلی هم محترمه دیگه، برای احترامش همین بس که چند هزار سال قبل از شهادت حضرت امیر، چون میدونسته مدفن حضرت امیر اینجاست، اومده قبرشو اینجا بپا کرد. از چند هزار سال اونجا وایستاده ملاقاتی با حضرت امیر داشته باشه. حضرت نو هم همین دورها قبر خودشون کنار قبر نبی و قبر حضرت امیر را جناب نو حفر کردن، برای عظمتشون همین بسه. تو حرم حضرت امیر دو تا آدم پیغمبر زیارت میشن، خیلی جای فوق العاده است. زیارت اولو دیدید، حضرت نوح، حضرت و قبلش حضرت سید الشهدا تو حرم امیرالمومنین زیارت میشه. اینجوریه دیگه عالم. خدای متعال میفرماید که مسیر حضرت آدم این بود، و بعض اون اسکنت او جنتک الا ان اخرجته منها. این سیر حضرت آدم، قضای خدا با حضرت آدم اینه، او رو در بهشت ساکن کرد، بعدم بیرونش کرد. البته این بیرون کردن هم بیرون کردن خیلی فوق‌العاده است دیگه، اصلا بیرونشون کرد بیان تو زمین با حضرت امیر ملاقات کنن، میگه هبوط کنید، امایتی انکم منی هدنی هدانی امیرالمومنین، برید تو زمین، من حضرت امیر رو میفرستم بیاد با شما. شعر حافظم همینه دیگه، میگه من گندم خوردم خواستم تو رو زیارت کنم، همینو میخواد بگه. این سیر حضرت آدمه. سیر حضرت نوح چیه؟ بعضون حملته فی فلکه و نجیته و من آمن معه من الهلکته برحمت. داستان حضرت نوح هم همه سیر نبوتش به اینجا میرسه که محصول کار خودش به اندازه یک کشتی آدمه، اینا رو سوار میکنه، خدا میتونه اینا رو از هلکه نجات میده، بقیه هم. اینم داستان حضرت نوح. و بعضون تخسته و لنفسه که خلیل ها، اونی که خیلی مهمه این آواز، تو او رو برا خودت خلیل قرار دادی، هست ابراهیم دیگه، مقام خلت رسیده، امتحان ها رو پس داد شد خلیل الله. بعد از اینکه شد خلیل، و سألک لسان صدق فی الآخرین، گفت خدایا من منادی توحیدم، ولی این توحید به گوش عالم بخواد برسه یه زبانی باید باشه، زبان من کافی نیست. در روایت داره وقتی حضرت کعبه رو بنا کرد، خدا فرمود حالا برو بالای عرض کن حجر این سنگ بیس مقام ابراهیم که الان هم هست، صدا بزن همه رو. آقا صدای من به جایی نمیده. گفت تو کاری نداشت، تو صدا بزن، من صداتو میرسونم. داره وقتی ازت آمد دعوت که از زنف ناسب الحجه تو که من کل فجه نمیق، از همه طرف میان، حضرت رفت ایستاد بالای اون سنگ صدا زد. هر کی اونجا شنیده لبیک گفته رو باید داره به اندازه که لبیک گفته مکه میره. خدا مثال صداشو به عوالم رسون. اونایی که نیامده بودن هم صدا حضرتو شنیدن. ولی در این حال حضرت ابراهیم به خدا عرضه میدارد این لسان برای اون دعوت به توحید کافی نیست، یه زبانی به من بده. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. خدا این تعالی میفهمد که فعجبت له وجعلت ذلک علیا. این علیا گفتن علم برای حضرت امیره. اون لسان صدقی که میتونه ندای توحید رو تو عالم برسانه، از ابراهیم یه چیز اختصاصی بوده دیگه. از خدا متعالی چنین چیزی رو خواسته، خدا متعال هم این عنایتو بهش کرده. میدونید از ابراهیم فوق العاده است تو اینا. دو تا مسیر نبوت گشوده، یکی با حضرت اسحاق، یکی با حضرت اسماعیل. با حضرت اسماعیل آورده این طرف، حضرت در من جزیره العرب ساکنشون کرده، میشه محل بعثت وجود مقدس نبی اکرم که اون امر نهایی اینجوری رقم میخوره. اما اون طرف فرزندان حضرت اسحاق نبوت در اونها دیگه تمام میشه دیگه با نبی اکرم. همه دعوای اونها هم همینه. حضرت ابراهیم اینجوری و بعدم و بعضون کلمته من شجره تکلیما، داستان حضرت موسی هم همینه. وحیش با سخن خدا شروع شد، از درختی با او صحبت کرد، من ورای شجره پیغمبر شد. این آغاز وحی پیامبره. و جعلت له من اخیه ردعن و وزیرا، برادری بهش دادی، او رو وزیر رو کمککار قرار دادی، کار جلو بود. این هم همینقدر حضرت موسی هم تمام میشه. و بعضان اولدته من غیر ابن، یکی از این اولیات وقتی میخواست تو دنیا بیاد، اولدته من غیر ابن و آتیته البینات و عیدته به روح القدس، آیات و بیناتی بهش دادی، روح القدس درش رمیدی، عیدته و کلون. اینم داستانه این پنج تا پیغمبر، این پنج تا از حضرت آدم و چهار تا پیغمبر اولوالعزم که دیگه قله های انبیا هستن همینه. و کلون شرعت له شریعتن و نهشت له منهاجن، هر کدوم یه با اونا، هر کدوم از اونا یه راهی تو عالم باز کردی، یه مسیری باز شد با هر کدوم از این انبیا تو عالم. و بعدم و تخیرت له اوصیا، برای هر کدوم اوصیایی قرار دادی که راه این پیغمبر ادامه پیدا کنه. مستحفظم بعدم مستحفظم مدت الى مده، اینها محافظت از این دین میکردن، از آیین این پیامبر میکردن در امواج فتنه ها. چرا؟ اقامتن لدینه، میخواستی دینت اقامه بشه در عالم. به حجتن علا عبادک، بندگان تو حجت درشون تمام بشه، عالم اختیاره. ولعلا یزول الحق و امقرهی، حق یک قرارگاهی داره، دشمن میخواد ریشه حقو بکنه. برای اینکه این حق زائل نشود، مستقر بمانه، این انبیا و اوصیا رو فرستادی و ماندم دیگه. اینطور نشه که باطل بر اهل حق غلبه بکنه. لا یزول الحق و مقره و یغلب الباطل علی اهله. برای اینکه اونایی که جهنمی میشن بی خودی حرف اضافی نزنن. ولا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت علنا علما هادیا فنتبع آیاتك من قبل ان نزل و نخزا، که نگن خدایا یه پیغمبری میفرستادی ما میامدیم، قبل از لغزیدن ها، قبل از ذلت ها، قبل از خزی و خاری ها ما راه تو رو میرفتیم، راهی برای ما تو عالم باز نکردیم، راه باز نکردی، ما مفتریم، گرفتار خاری ها شدیم. بعد برای اینکه این حرفا رو نزنن، این انبیا رو فرستادی از عالم بالا، اوصیا رو فرستادی بیان راه باز کنن، رنج ها رو تحمل بکنن. همه اینا مقدمه بود. از این به بعدش دیگه لطیفه. الا ان انتهیت بالامر الا حبیبک و نجیبک، این رشته رو منتهی کردی به حبیب خودت. لا حبیب الا هو، حبیب تو فرستادی تو عالم بیاد که بتونه بست محبت بده. ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق حبیب لا حبیب الله و وحده. هست دائم خلیل هست، حبیبیشونه. لا حبیب الا هو، اون کسی که خدا او رو پسندیده، خدای متعال رو دوست می‌داره، مرکز انتشار محبت الهی است در عالم. این پیغمبر رو فرستاد، اون پیغمبرش رو با محبت تربیت کرد، با روح القدس تسدید و تأیید کرد، بعد سیاست عباد و سرپرستی عباد رو بهش سپرد. گال برو سرپرستی کن، نه اینکه هر کسی دلش بخواد از جاش بشه بره یه امتی رو سرپرستی کنه، اینطوری نیست که. باید یه ریشه‌ای تو دل انسان باشه، یه محبتی، یه شوقی که مردمو به این به خدا دعوت کنی. همینطوری پا میذاری وسط، زله و ازله، خودت میری جهنم، بقیه هم جهنمی میکنی. کار سخته. خدای متعال کار رو به اینجا رسون، حبیبش رو گال بر تو رو کار عالمو بساز. الا حبیبک من عجیبک، منتخب خداست. همین طورم بود، فکانه که من تجبتهو سید من خلقتهو و صفت من استفیدهو و اکرم من استفیدهو. بین خوبا خوبترین بود، هر صفتی اونا داشتن بالاترش، همه انبیا خوب بودن. سید من خلقته، صفت همه برگزیده ها، همه خدای متعال برگزیده از همه عالم، خالصه عالم انبیان، خالصه انبیا نبی اکرم. صفه یعنی اسارش، اسارش خدا. وقت صفه همه مستفین ایشونه، صفته من استفیته و اینا توضیح دادن. افضل من در بین اونایی که مجتبا و برگزیدن و افضله، اکرم منه، به خیلی ها خدا اعتماد کرده، خدای متعال اعتماد کرده، امانتشو داده، خلقو داده، گفته این خلقو بیارید. خدای متعال خلقشو دست هر کسی نمیده که. قدمته علی انبیائک، بر همه انبیا او رو مقدم کردی. این مقدم کردن فقط این نیست که از نظر مقام، نه، واقعا قبل از همه انبیا، قبل از همه انبیا او بوده، هیچ کس نبوده او بوده. خدای متعال او رو خلق کرد، بشمارد انت المراد و انت المرید، اصلا تو مقصد، خلقت مقصد تویی، عالم هم دست تو سپردیم، انت المراد و انت المرید. و بعثته الى الثقلین من عبادک و اوتعته مشارقک و مغاربک، همه شرق و غرب کائنات رو زیر پای او قرار دادی، مبعوث کردی، گفتی برو دست همه رو بگی بیا. و بعثته الى الثقلین من عبادک، اون وزندارهای عالم رو دست او سپردی، گفتی برو برشون دار بیار. شرق و غرب کائنات رو زیر پای او قرار دادی، سخرت له البراق که به عرجت بهی الی سمایک، رو عروج دادی به عوالم بالا، با همین جسم هم از دست رفتن دیگه. معراج روحی که میگن شوخی میفرمان، نه، جسم پیامبرم از روح ما لطیف داره. گفت جسم انبیا و شیعیان روحشون از منزلت جسم ماست، این جسم فرق میکنه با بقیه جسم ها. روح انبیا و شیعیان مؤمنین کامل از منزلت جسم ماست، این جسم با جسم های دیگه فرق میکنه، اساره همه هستی است. عرشت بهی الی سمائک و اودعته علم ما کان و ما یکون و الان غذاء حلقه، همه علم رو در وجود او به بدیعت نهادی. همچین آدمی رو خدا فرستاده، گفته علی به دست بندگان منو بگی برو، این غذاهای خداست. این آدم ببینه و فقط از اول تا آخر عمرش باید سرشو بذاره به سجده بگه الحمدلله. البته این ادامه پیدا میکنه، عاشورا هم داره، عاشورا هم حمد داره، بله، نه حمد بر اینکه شیاطین شیطنت کردن، حمد بر ضیافت خدا، سفره‌ای که خدا بر سید الشهدا پهن کرده. حالا ان شاءالله ادامه بحث